أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدی به ساحت قدسی حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیشب نکاتی عرض شد که بعضی از سروران فرمودن که حالا وظیفه ما در شرایط کنونی چیه. گرچه دیشب کلیات شرح کردم، اما بعضی از نکات جزئی را خدمت دوستان به صورت مختصر عرض میکنم. مطلب این بود که یک تمثیلی عرض شد که از بعضی از حکما به صورت داستان تمثیلی نقل شده که بنایی بنایی ساخت، گفت تو اگر خواستی خراب بشی به من قبلش اطلاع بده. بعد مدتی بنا ترک خورد، تعمیرش کرد، یه جا خشتش خراب شد، یکم گل زد، همینطور بعد بنا سرش خراب شده. یه وقتی ایشون وقتی اعتراض کرد، بنا گفت من بارها به تو آمدم حرف زدم، تو دهان منو بستی، هر وقت خواستم بهت خبر بدم که من دارم خراب میشم تو دهان منو با گچ و آهک و گل پر کرد. این تمثیلیه برای تمامی امور، یعنی هیچ امری تو این عالم نیست که دفعتاً خراب بشه. وقتی انسان مثلا فرض بفهمد که بیماری مبتلا میشه، اولش علائمش پیدا میشه، غفلت میکنه، توجه نمیکنه. اون حکایت پر کردن اون درز با گچ و با گل و اینها حکایت اصلاح های سطحیه. از کردم بنای خانواده است، یه زن و شوهر با هم دعواشون میشه، خدا نکرده درگیری فیزیکی پیدا میکنه، گل میگیره، معذرت خواهی میکنه، قهر میکنن، بعد آشتی میکنن، بعدم مثلا یه هدیه میگیره، اونم خوشحال میشه، لبخند میزنه، این فکر میکنه دیگه این همون گچه که ریخت اون سوراخیه و درز. سوراخ و اون درز و اون شکاف دیگه دیده نمیشه، عاملش از بین نرفته که. مثلا عاملش خودخواهی آدم بوده، از بین نرفت که، اینجا به حدی رسید، به حد انفجار رسید، با هم درگیری پیدا کرد. اون هست، حالا بلکه اونو اصلاح کنه، مثلا عذرخواهی کردن، مثلا یه بیرون رفتن و یه گردشی رفتن، یه مسافرتی رفتن، حل نشد که مثلا درمان های مسکنی حکایت همون گلوبا. این داستان باید جلوی چشم همه ما باشه برای همه امور. عاملی که باعث اختلاف شد چی بود؟ رفع شد؟ با هدیه گرفتن اون عامل برطرف شد؟ مثلا میگه شما بی مسئولیتی، شما به من فرض کنید که یک احتیاجات خونه رو تأمین نمی کنید، به عنوان مثال ها من مسئولیت پذیر شدم با اینکه مثلا حالا رفتم یه دونه با هم رفتیم بیرون شام خوردیم، یکم دلمون خوش شد، حل نشد که. انه کان ظلوما جهولا، انسان بسیار ناسپاس و بسیار نادانه، خودش رو با اموری که دلش میره، نفس دیگه، نفس دلش میخواد هم کار نکنه هم همه چی وفق مراد باشه، درسته؟ نفس آدم اینطوریه دیگه، هم میخواد شهوت اعمال بکنه هم میخواد رشد کنه، نمیشه. لا تجتمع الفتنه تو والبتنه، رشد و زیرکی با شکم چرانی جمع نمیشه. ما فکر میکنیم جمع میشه، بخواییم جمع کنیم. خب و این بناها تو جاهای مختلفی، بنای تحصیلی، اینه که تو دانشگاه آدم یا تو حوزه جاهای مختلف ناموفق میشن، تو بحث سلوک اول یه خیلی شوق و شور و تحت تأثیر امری فراوان دیدیم، اکثری اینجوری هستیم، یعنی به خودمون و دیگران که نگاه کنیم، این اول به صورت یک هیجانی خیلی مثلا علاقه من میشیم به معنویت و میخوایم بشیم آقای قاضی، ترجمه فهمیده؟ اما کم 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 به این کیفیت بعد آدم میبینه کم کم اون حال رو دیگه نداره، اون شوق رو دیگه نداره، اون جدیت رو نداره، اون اهتمام رو نداره. اهتمامش وقتی که دنیا و آخرت مثل دوتا هوو هم در روایت هم به همین تعبیر آمده، از دنیا و آخرت و ذرتان دو هوو هم که با هم جمع نمیشه. دیدین خود ما هم اینطوریم دیگه، وقتی که توجهات معنوی درمون بیشتر میشه خطورات دنیاییمون کمتر میشه، وقتی که توجهات معنوی کمتر میشه خطورات دنیایی بیشتر میشه، به این کیفیت. یکی از دوستان دیشب سوال میکردن که مثلا خب بالاخره دنیا داشتن بده؟ نه، زندگی بکنه آدم به اندازه کفایتش هم بهره ببره، اما دائم حالا این ماشین چیه؟ اون یکی چیه؟ اون چه ماشینیه؟ اون شاسی بلندی که آمده چیه؟ 2 میلیارد، 10 میلیارد، دائم دنبال اینا بودن. عمر عزیز صرف این امور شدن. یه بنده خدای آدم یکم راننده تاکسی بودن ایشون، ولی حرف حکیمانه حکیمی بود برای خودش. میگفتش بیش از 4-5 میلیارد مال تو نیست دیگه، درسته؟ تازه همونش هم مال آدم نیست. برای چی؟ بعد ثانیش را آدم حسرت میخوره که من برای کی گذاشتم، چیکار کاش که خودم میکردم. آدم فکر میکنه که برای بچه ها گذاشتن خیلی هنره. پیامبر اکرم وقتی که یک از یک انبار خرما را وصیت کرده بود، وصیش هم خود پیامبر، وقتی دادن تقسیم کردن به دست مبارکشون و تمام شد، یه خرمای نامرغوب خراب برداشتن، فهمدن اگه خودش اینو میداد از این انباری که من دادم بهتر. دیدین ما اینقدر خودخواه هستیم که بعدن از حلقوم بچه هامون هم به سود خودمون میکشیم بیرون. این مالمو بعد مرگم این کار رو بکنی، تو عرضه داشتی در زمان حیات دل میکندی، در زمان حیات چارشنگولی چسبیده، بعد از مرگم از شکم دیگران داره انفاق میکنه. حالا اون یک سلس حق شرعیه، ولی حق شرعیه کسایی اینه که کسانی سلسشون سودشون میده که در زمان حیاتشون هم کنده باشن از خودشون. یه بند خدایی میگفتش که از من کار بخواین ولی مال نخواین، میام بعدون کار یدی میکنم. اینطوری است که قرآن هی تأکید کرده یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، بی خود نیست. چون ابتلاء بسیاری از ماها تو همینه، بسیاری از ما. ما ندیدیم و نشنیدیم کسانی که خیلی حساب کتابای اینجوری داشته باشن به سر سوزنی از رشد رسیده باشن. بگذاریم، به هر صورت داشتن دنیا آدم تلاش کنه زحمتی بکشه بخوره و نوش جانش زحمتی کشید، اما دائم دنبال دنیا بودن کار حیوانه. همه کلب به فرموده امیرالمومنین کل بهیمت المربوطته همه ها علفه ها. مگه ما آمدیم تو این دنیا که علف های بیشتری و بهتری و انبار شده تری را کنز کنیم و نگه داریم و برای این آمدیم؟ نه، کسی نگفت این کار بده، زندگی دنیاست، باید بگذره. گرچه خداوند به لسان امیرالمؤمنین چیزایی گفته که آدم جرأت نمی‌کنه که تو همه جا بگه، مثل این فرمایش امیرالمؤمنین که فرمودن کسی که خداوند بهش مال داده خدا تردش کرده. این هم از اون چیزای عجیبه، نمیشه افراد بهشون بر میخوره. بعد مثال میزنن امیرالمومنین، میگن ببینم خداوند به پیغمبر که مال نداد میخواست پیامبرش رو تحقیر و توهین کنه یا میخواست تکریمش کنه؟ بعد خود حضرت بفهمن میگن اگه تو بگی میخواسته پیغمبرشو خار و خفیف کنه که کافر شدی، کسی این حرفو بزنه فقط کفر بالله العظیم. اگه هم کسی بگه که خداوند با ندادن امکانات، یعنی نخواسته پیامبر، پیامبر عالم مال خودشه، شاگردان شاگردان پیامبر به نظر کنن طلا میشه. اگر نخواست خدا برای پیامبر، پس یا تحقیره یا چیزی که میتونه دا اینش اینه میتونه به من بده، نمیده، دو حال خارج نیست دیگه. نمیتونه بگیم که نمیتونست بده که بگیم حالت سومی هم فرض داره، یه انگیزه ای داره از این کار دیگه، یا انگیزش تحقیر است یا تکریم. اگر تکریمه پس به اونایی که داده تحقیر کرد. تجربه فهمیدیم؟ حالا اینجا البته مواردی هم داره، تفصیل هایی داره که باید باز بشه، باز بابش، ولی نمیخوام الان فعلا تو این بابا. به هر صورت قرآن یه توصیه ای داره و اون توصیه اینه که میگه چشم ندوز، لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواج منهم زهرت الحیات دنیا. به مال صاحبان مال، به سرمایه های صاحبان سرمایه، به امکانات صاحبان امکانات نگاه نکن. این موبایل مثلا 60 میلیون تومنه، 70 تومنه، این خونه اینجوریه، این خونه جکوزی داره، این خونه نمیدونم فلان داره. لا تمدن مد نظر، نمیفهم لا تنظر، خب نگاه میفته دیگه، میگه چشمتو نکش رو اینا. لا تعجب تعبیری داره، لا تمدن نه عینکم نه عینیکه، همه اینا حساب کتاب دارم. لا تمدن نه عینیکه الا ما متعنا بهی ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا. میگه به این شکوفه گذرا نگاه نکن، چرا نگاه کردی میری دنبالش. شما کافی یه مدت مجله ماشین بخونید، این ماشین اینجوری، این ماشین اینجوری، اپشن های این اینجوریه. دیدین وقتی که موبایل تازه میگیرین همش دنبال اینی که موبایل ها چیه، اونای دیگه هست چجوریه، موبایل دیگه چجوریه، هم قبلش هم بعدش. گرفته هم ول نمی کنه نفس آدم رو، گرفتی موبایل دیگه تا یه مدتی دنبال اینی که بینه خب حالا یه موبایل بهتری میشد بگیرم، کاشکی میگرفتم. تو همه چی، به همین خاطر که ماندن در بازار کراهت داره، برو بگیر بیا، چی 10 ساعت چرخ بزنه آدم تو بازار. خب بگذاریم، حالا این به مناسبت این گفتم که بنای ایمان که یه دفعه نمیریزه، که یک صد یک دفعه خراب نمیشه، یه شکاف پیدا میشه، اعتنا نمی کنه، میگه خب حالا بستیم الحمدلله شکاف. بستن ظاهری که فعلا الان به چشم نمیاد ایراد رو مصاحبه حل میدانیم. این بزرگترین آفت کساییه که سقوط میکنن، یعنی مسکن را جای درمان پنداشتن. قبلا مثلا هر فیلمی، هر سایتی، هر جایی نمیرفت، نگاه نمیکرد، حالا خیلی براش اهمیت نداره. این همه علامت دیگه. آدم باید مراقب بنای ایمان خودش و ایمان دیگران باشه. یه نکته دیگه هم دیشب راجع به بلاهای انسانی که عرض شد سخت ترین بلاهاست عرض کردم. حالا اینایی که تو دعوا و درگیری های خیابونی مثلا یکی میزنه یکی رو مثلا میکشه و اینا آدم به چشمش میاد بلاه، ولی اون بلایی که به صورت اقتصادی سر آدم میاد احساس نمیکنه که اینا بلا باشه، در حالی که اینا هم بلاست. اصلا قرآن راجع به مسائل اقتصادی میفرماید خودتون رو نکشید. یه صلواتی خواهد بفرمایید. لا تقتلوا انفسکم رو بزنیم. ها یا ایها الذین آمنوا مسلمون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. مال را به حق صرف کنید و رضایت طرفین معامله اینجوری معامله باطل نکنید. ولا تقتلوا انفسکم و خودتون را نکشید. و کسی خودشو میکشه؟ توجیهات مفسرین برای این معنا کردن یکشم همینه که وقتی که مال در راه صحیح خرج نشه فتنه و فسادی ایجاد میکنه مثل قتل یا منشأ قتل ها میشه. توجه فرمید؟ حتی نکات دقیق تری داره این آیه حالا فعلا. خب اینا رو بعد مراقبت هایی بکنه آدم، هم نسبت به خودش وظیفه داره خصوصا در شرایط این شکلی. البته یک نکته دیگه هم عرض کنم، علاوه این بلاهای انسانی فقط بلاهای قتل و غارت نیست. یه عده‌ای بدون ترحم احتکار کنن، گرون فروشی کنن، رانتخاری کنن، بازار رو دستکاری کنن و امثال اینها، اینا هم جزء بلاهای انسانی دیگه که قرآن میفهمد بلاهای انسانی از بلاهای ارضی و سماعی سخت تره. گفتیم آیاشو شب گذاشته دیگه، اونم بلاییه که خداوند میفرسته. گاهی وقتا بلا عاملش صاعقه و زلزله و سیل و این هاست، گاهی وقتا هم عاملش عوامل انسانیه. اون وقت وظیفه ما در بلاها چیه؟ اولا این که باید موحدانه به این حقایق نگاه کرد. عامل قریبش یعنی مجریش، خب اون فرد خطاکاره یا هر چیز دیگه، اون چیزی که به چشم میاد. اما اون حقیقتش از کجا ناشی میشه؟ از غضب الهی دیگه. توجه فرمودین که خداوند تذکرشو میده دیگه. اتفاقا در جریان همین داستان حضرت موسی و خضر تذکرشو میده. اون داستان حضرت موسی و خضر سه تا داستان نیست، یک داستان است و سه سوال. حالا اینا شاید الان بحثش اینجا لازم نباشه. ببینید تو جریان حضرت جریان اولی وقتی که حضرت خضر رو میخواد بیان کنه، فقط حتی اذا رکب فی السفینه خرقها، وقتی سوار شدن کشتی را سوراخ کرد. یعنی شرطش اینه، وقتی سوار شدن، جزاء شرطش اینه که کشتی را سوراخ کرد. به دومی که میرسه میفهمد که حتی اذا لقیا غلامن، نمیفهمد قتله، جزای این شرط حرف حضرت موسی است. یعنی کل تو این شرط چند تا جمله قرار داده، حتی اذا لقیا غلامن فقتله قال. نمیفهمد مثل داستان اولی که حتی اذا لقیا غلامن قتله، بعد حضرت موسی بگه قال مثلا ات قتلت نفسا زکیت. تو داستان سوم 5-6 تا جمله رو تو شرط قرار داده، حتی اذا اتیا اهل قریتن استطعما اهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال. یعنی همه اینا وقتی که این اتفاقات افتاد، حضرت موسی چنین گفت. یک داستانه، نه سه داستان. حالا اینو ازش بگذاریم، اینو برای این میخواستم مطرح کنم که این سه تا داستان سه تا قضیه جزئیه نیست که این اتفاق افتاد و مثلا حضرت موسی علیه السلام هم سوال کرد و ایشون هم مثلا در انتها پاسخ داد. اصلا از ابتدا هم این شکلی نبوده این داستان که بخواد یه چیزی یاد بگیره. خود حضرت موسی هم چی میگه به حضرت خضر؟ میفهم نمیگه که میتونست راحت بگه که اتعلمنی ما تعلم، آنچه میدانی به من یاد میدی؟ اینجوری باید بگه دیگه. آدم میره پیش معلم چجوری میگه، چجوری حرف میزنه؟ لطف میکنین از علمتون من رو هم بهرمند کنه. اینجوری نمیگه که هل اتبعو که علا انتو علمنه مما علمت رشدن. اصلا لقمه رو 4 بار دور سر پیچونده. تو حالت عادی اینجوری آدم حرف نمیزنه. همونطور که در پیدا کردن حضرت خضرم خیلی زجر کشیده حضرت موسی، این که گفتم زجر با حساب کتاب گفتم، خودش میگه میفهمد که لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا. اینجوری که آدم حرف نمیزنه که. وقتی که خسته میشه چی میگه؟ تعبنا، خسته شدیم. نصبنا، به زحمت افتادیم. لقد، دوتا تأکید، لقینا، ملاقات کردیم ما. لقد تعبنا دیگه اگه میخوایم با تأکید بگی، من سفرنا، از سفرمون، هازا این چیه اینجا؟ ضمناً خواستن چه بیان چه لزومی داره این که بگه خسته شدیم؟ لزوم داره بگه خسته شدیم؟ در کتاب هدایت که حساب و کتاب داره بیانش، لزومی داره ذکر این؟ ذکر امر عادی، خب معلومه هر سفر شما با اتوبوس هم سفر کنید خسته نمیشین؟ چه برسه به پیاده روی؟ خب حضرت که با هواپیما نرفته دیگه، پیاده راه رفتن. خب معلومه پیاده راه بره خسته میشه. بعد چه کسی؟ کسی که سفر 7 روز دویده بدون آب و غذا، که به تعبیر امیرالمومنین از بس علف خورده پوست شکمش سبز شده، صحبت از خستگی نمی کنه. صحبت از خستگی حضرت موسی نیست، از مصر تا مدین دویده. از اون طرف از مدین تا مصر با زن و بچه را افتاده، پیاده رفته چندین شبانه روز، صحبت از خستگیش نیست. این چه سفریه که اینقدر با تأکید میگه این خیلی فوق‌العاده خسته شده. خیلی نکات داره، میخواستم این رو عرض کنم ازش که در راه کسب علم بالاخره میارزه آدم خسته بشه. اون فرمایش مرحوم آقای قاضی هستش که اگه کسی نصف عمرش را در راه کسب حقایق معنوی و رسیدن به استاد طی کنه ضرر نکرده، نصف فرمایش حضرت موسی است. که حضرت موسی میفرمان که لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی حقبا. حقب یا حقب یعنی دهر، یعنی کل روزگار رو من در راه باشم، دست بر نمی دارم. چند تا تعریف شده برای حقب، یکیش زمان خیلی طولانیه که حمل کردن بر 80 سال. احقاب یعنی زمانهای 80 سال، دورهای 80 ساله. در بعضی از لغات حقوق رو گفتن یعنی دهر، کل دهر رو. بعضی از لغات گفتن یعنی یک قرن. حقوق یعنی یک قرن، یعنی تمام عمرش رو آدم بره تو این راه. کسب علم الهی این شکلیه. من این قسمتش رو، اینا همه حرف تو حرف آمد، این داستان فقط لیست سوالاتش شاید 1000 تا سوال داشته باشه. این داستان حضرت موسی هست، چون 3 تا قضیه کوچولو که نیست، 3 تا جریان عمیق الهی تدبیر باطنه، 3 علم کلیه، نه 3 قضیه جزئی. که حوادث سوء مثلا همیشه در یک طرح بزرگ قرار داره. اگه کسی همین رو بپذیره که هر حادثه سوئی مثل اون جرنه کشتی در یک طرح بزرگتری برای یک امر نقشه حکیمانه رحیمانه قرار داره، چون اصلا صدر اون داستان هم خداوند فرمود که بره سراغ چه کسی؟ سراغ کسی که جریان رحمت رو داره گسترش میده. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. اینجا هم نکته داره، رحمتا من عندنا، علم من لدنا، با یک تعبیر خاص هم بیان میکنه. وقتی که رحمت رو میگه من عندنا رو متأخر میاره، وقتی علم رو میگه علم رو متأخر میاره. من لدنا علما، این خودش یک نکته یه که راجب یک عظمتی از شخصیت اهل البیت این تفاوت این تعبیر کار نداریم. حالا این معنا داره رحمت رو گسترش میده، بنابراین میگه که اون ظاهر قتل و اون یکی ظاهر سوراخ خسارت مالی در یک طرح بزرگ دیگه. حقایق کلیه مشابه این رو خضرهای امت انجام دادن. ما در امم سابقه میتونسته کسی از انبیا شاگرد کسی باشه که مأمور باطن عالمه، اما در امت ختمی مرتبت این شکلی نیست، همشون اساتید خضرن. کار نداریم. این خواستم این نکته ای از این جریان رابطه خضر و اهل بیت بدم، بگم که حالا بگذاریم ازش. حضرت آقای امام صادق علیه السلام یه وقتی زراره شنید که توی یک مجلسی حضرت ازش مثلا به بدی یاد کردن، خیلی ناراحت شد، مثلا فهمتن نه اونم همچی شاگردی نیست، به درد بخور مثلا نیست، گوش به حرف کن مثلا نیست، لفظ کن تعابیر مختلف. آمد خدمت حضرت گفتش که آقا من خب بالاخره یه مدتی پیش شما بودم، زانو زدم اینجا، به شما عشق و علاقه دارم، اگه مشکلی نقصی مسئله دارم خب به خودم بفرمایید اصلاح میکنم. بگم حضرت فرمودن تو مجلس کسانی از ماموران حکومت بودن و من با این تنقیص تو رو حفظ کردم، آیا جریان خضر را نشنیدی که کشتی رو سوراخ کرد برای که حفظش کنه؟ اون تو اینو کی میتونه انجام بده؟ خضر میتونه. ما نمیتونیم مثلا یه جا پشت سر یکی بدی بگیم بعدم بگیم مثلا پس بگیم اونجا مثلا یکی داشت حسودی میکرد مثلا این ویران میکنیم، چون اون میدونه چقدر سوراخ کنه چه کار بکنه. چون وقتی که حضرت موسی میگه این کشتی رو که سوراخ کردی حتما غرق میشن، معلومه که جای سوراخ کرده که متعارف باید غرق میشدن، اون میتونه غرق نکنه، از غرق نجات بده. توجه فهمیدین؟ بعدم یک درسی به حضرت موسی تو این جهت میده، چون گفتم سوال و جواب متناسب نیست. سوال اینه که چرا میخواستی مردم رو غرق کنی، جواب اینه که چون کشتی مال افراد مسکین بود و میگرفتن. بعد جوابش این بود که نه اصلا غرق نمیشدن. توجه فهمیدین؟ نکته در همینه که حضرت موسی را از غرق به یک حقیقتی توجه داد با اون بیانش، یعنی حضرت به یک چیزی متذکر شدن که خودشون داشتن. حضرت موسی مثلا این جریان برای حضرت موسی سه تذکر بود. اینم هست که میفهمد تو همون داستانم هم میفهمد که حتی احدث لک منه ذکرا، نمیفهمد حتی اعلمک، حتی انبعک، تا به تو خبر بدم، سوال نکن تا خودم خبر بدم. اینه دیگه، باز اینطوری حرف میزنن. من احداث ذکر کنم برای تو یعنی چی؟ نه حساب و کتاب داره دیگه، قرآنه. اون تا وقتی که با کلام خدا تسامحی برخورد بشه، میگه این میخواسته بگه من حتی انبعک، این جمله رو بیچونده و گفته، اونم که به زبان عبری طبیعتاً صحبت کرده نه به زبان عربی، گوینده خداست، ترجمه حضرت خضر رو به اون لسان کرد. بگذاریم، اینو میخواستم بگم. حالا از این جریان حضرت خضر، بعد حضرت خضر آخرش چی میگه؟ میفهمد که من هیچ کدوم از جانب خودم انجام ندادم، یعنی همش چی بود؟ اراده خدا بود. و ما فعلته عن امری هیچ کدوم. از جانب من نبود. یعنی موحد اینجوری نگاه میکنه، میگه کسی نیامد، چیزی نشد، اراده خدا بود جریان شد پیدا کرد، همه فرستاده خدا بودن، مأمور الهی بودن، خدا خواست، خدا کرد، یفعل الله ما یشاء به قدرته، خداست که به قدرتش آنچه مشیت کرده را انجام میدهد، و یحکم ما یرید و به عزته، که مستحب این رو 3 بار بعد از نماز صبح انسان بگه، و هر آنچه به عزتش اراده فرموده حکم میکنه. حاکم خداست، مرید خداست، فاعل خداست، همه بر اساس مشیت خودش. اینی که امیرالمومنین فهمودن که المسکینو رسول الله، اون فقیری که فقیر نفت گدا، مرد محترمی که مثلا فرض کنید آمد از شما جن، آمد از شما موتورتون رو بخره، ماشینتون رو بخره، میگه مثلا شما موتور رو میگی که درسته قیمتش هم هست 100 میلیون تومان، ماشینتون واقعا 100 میلیون میارزه، ولی من 80 تومان بیشتر ندارم، میخوام باش برم تو اسنپ کار کنم. مسکین حتما نباید بگه من گدام که، خونتون 2 میلیون میارزه اجاره بدین، ولی من 1500 بیشتر ندارم. ما انسانیت درمون مرده، خب داری که کسر کن. شاید قبلا هم عرض کردم، این مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط فکر کنم توی خاطراتش هم آمده تو اون کتاب، مستاجری داشتن که این مستاجر مثلا 21 تومنی اون وقتا اجاره کرده بود خونه‌شون. این آقا بچه دار شد، آمد پیشش گفت خب شما که حقوق اضافه نشده، اگه کارگری، کارمندی، نمیدونم کاسبی، بنایی، هرچی هست، ولی بچه هزینه داره، تو بیا از این به بعد به من 16 تومن بده. خب دین یعنی این دیگه، خدا از آن خرقه بیزار است، 100 بار که 100 بت باشدش در آستینی. نماز میخونه، زکات نداره، خیر نداره برای دیگران. حالا این که خوبه، گاهی وقتا آدم کار نکرده رو ذکر میکنه و دوست داره بر کار نکرده مدح بشه. المسکینو رسول الله، این کسی که احتیاج داشت، میخواد آدم پزشکه عملش کنه، میگه ها ندارم الان اونقدر، اینو خدا فرستاده، از پیش خودش نیومده که یا تو رو سقوط بده یا تو رو رشد بده. ما فکر بگم فقط اون مسکینی که گفت آقا 1000 تومانی به ما کمک کن، مثلا کمک کردیم، اون اصلا مسکین نیستش که، اون گدای حرفه‌ای، کمک کردنش حرامه، اگه احراز بشه گدای حرفه‌ایه، جز شغلای حرامه. مسکین یعنی کسی که نداره، خیلی ها مسکین محترمن، قرآن میفهم للفقراء الذین لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، زبان باز نمی کنه که بگه من نیاز دارم، میگه به اینا بعد انفاق کنی. خیلی از جوان ها اینا فقرای محترم جامعه ان، از اینجا وام میگیره، از اونجا وام میگیره، از اینجا فقیره دیگه. ۵۰۰۰ تومن ۱۰۰۰۰ تومن دادن به کسی، این اصلا انفاق نیست، این اصلا بی اهانته. چه گره ای رو باز میکنه؟ برای نوشابه باش بگی بخور. و شب و روز خداوند رسولانش را به سراغ ما میفرست. دیده مشرکانه این آمد پول نداشت، خب منم موظف نیستم که بدم. دیده مؤمنانه موحدانه خدا این مأمورش رو فرستاد پیش من. خدا فرستاد، خدا چه لطفی میکنه ها. ما این ناقابل رو مأمور، بعد میگه من از شما قرض بگیرم، ما هم میگیم نه قرض نمیدیم بهت. الله اکبر، خاک بر سر انسان. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. می خدا باید خودش دست جلوی شما دراز کنه. می من فرستادم از تو قرض خواستم، تو گفتی برو پیکارت، تو به اون گفتی برو، به خدا گفتی برو. نمیشه. سه تا واحد داده اجاره، امروز یک کسی میگفتش که من خدا رو شکر میکنم که پولی ندارم که خدا بعدن مؤاخذم کنه که تو میلیارد داشتی چرا به اونا ندادی. اینم حرف جالبیه. تو حوادث موحدانه دیدن این تمام فقط داره خدا کار میکنه. خدا اینو فرستاد، خدا اون مأمور رو فرستاد که حالا تو که وقتی که یه نفر ۱۰۰۰۰ تومن میگه کم کن، اینقدر سفتی، خدا میگه کم کن. باشه، کسی میاد ۳۰۰۰ میلیاردتون رو مجموعاً میخوره، دائم گرفتاری، گرفتاری روی گرفتاری، همه دارن کار خضر میکنن. توجه فرمودین؟ زبان حال همه اینه که و ما فعلته عن امری منتها. حضرت خضر میداند که چه میکند، بنابراین همش عالمانه و حکیمانه و رحمتن من عندناست. دیگران نمیدونن ولی در همون طرح و نقشه و اراده و مشیت و عزت و قدرت خدا دارن کار میکنن. خدا همینو میخواد از این جامعه که بلای انسانی سرش بیاد، واسطش میشه یه نفس غلیظی که یه جا خیابونو بند بیاره، مردم آتیش بزنه، اموال عمومی رو غارت کنه. این هم واسطش، اون داره کار خودش میکنه، به اراده خودش هم هست، بد کاری هم میکنه، ولی در سنت خداست. حالا بحث سنن الهی رو یه وقتی اگر حوصله باشه عرض کنیم. دو تا جریان تو نظام خلقت خداوند داره، یکیش جریان سننه که خیلی بحث مهمیه در نظام آفاق و انفس. سنن الهی دو دسته است، بعضی ها سنن قطعیه یعنی سنن مطلقه، بعضی هاش سنن مقیده. سنن مطلق اونیه که به چیزی مشروط و وابسته نیست، حتما انجام میشه، توجه فهمیدین؟ این سنن مطلق برای چیه؟ هدف از سنن مطلق رشد دادن و از بستر رشد ایجاد کردن برای انسانه، مثل سنت هدایت. سنن مقید در مقابل رفتار انسانه، مکلفین یعنی در حقیقت انسان و جن در نظام آفاق و انفس. جزء سنن مطلق خدا مثلا سنت هدایته، اینی که بشر اصلا محال هدایت نشه. به همین خاطر اصلا هادیان قبل از مهتدیان آمدن، قبل از اینکه امت خلق بشه پیغمبرش آمده، حضرت آدم. و اساسا بشریت در خانه نبوت رشد کرده، اصلا بشر در خانه نبوت پا به عرصه جهان گذاشته دیگه، در خانه حضرت آدم که یک پیامبر عظیم الشأن بشر به وجود آمده. ما در خانه پیامبری همگی اهل بیت نبوتیم به یک معنای عام، بشریت این شکلی هستن. من جمله از این سنت های دائم سنت تقابل اهل باطل و جریان باطل با جریان هدایت و اهل حقیقت. اون جریان عواملش میشه شیاطین جن و انس. اینا باید باشه، اینا که توجه فهمید. بنابراین دید موحدانه این که اینا باید باشه، هست، کار خدا هم هست، یعنی خدا خواسته که این اتفاقات بیفته، اما در تعامل با ما. هرچی میخوایم جلو بریم وظایف رو بگیم وقتمون میگذره. اولین وظیفمون همینه که دیدمون رو از فضای مشرکانه برداریم به فضای موحدانه منتقل کنیم، که حوادث مشیت‌های حکیمانه الهیه، چه حوادث طبیعی و سیل و زلزله، چه حوادث انسانی و احتکار و گرانی و رانت و بالا پایین کردن اجناس و اینها. این یک. طبیعتاً وقتی که اینجور شد، دومین وظیفه فراموش شده ای که کسی انجام نمیده باید انجام بشه، استغفار، طلب توبه. هر کسی از خودش و کارهایی که کرده. یه وقتی توی جریانی یکی از این طلبه ها گفتگوی میکرد، تو همین جریان اخیر، بعد بهش گفته شد که شما هم مقصری، من و شما هم با درس نخوندنمون داریم با وظیفمون انجام نمیدیم دیگه. و کسی که وظیفش رو انجام نداد، اگه وظیفش مثلا درس خوندنه، درس رفتنه، مباحثه کردنه، هرچی، خب من دقیقا همون اشکال اون مسئول رو دارم دیگه، اونم داره وظیفش رو انجام نمیده. خونه من از اون رنگین تره؟ اون مؤاخذه بشه من نه؟ ما هم با همین کوتاهیامون این جریان رو داریم تقویت میکنیم. استغفار معنادار، نه استغفرالله، یعنی نقصانهاش آدم ببینه خودش رو اصلاح کنه. مشکلات خودش رو رفع کنه، دل شکسته بیاره واقعا. بقیهش باشه برای فردا انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.